از استودیوی تفسیر خبر در صدای آمریکا به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشسته سلام میگویم. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن، چند روز پس از برگزاری کنفرانس بین المللی شرم الشیخ برای بازسازی غزه، در تهران نیز کنفرانسی با عنوان حمایت از مردم فلسطین برگزار شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین خواستار برگزاری همه پرسی از همه کسانی شد که آنان را صاحبان حق در منطقه خواند. همزمان محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تهدیدی تازه علیه اسرائیل گفت که اسرائیل در تیررس موشک‌های ایران است. دورتر از تهران خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کرد. یک روز پیش از آن خانم کلینتون بر حمایت واشنگتن از تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل تأکید ورزید. وزارت سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در مورد ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خبری دنیای عرب داشته است. سعود الفیصل در نشست وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره روز گذشته خواستار عملکرد مشترک حکومت‌های عرب در منطقه در برابر ایران شد و در عراق تظاهراتی در مخالفت با دیدار حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی از بغداد برگزار شد. بررسی می‌کنیم مهم‌ترین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که در سفری به آمریکا در استودیو با ما هستند، و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. خب خوش اومدید آقای نوری‌زاده.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، همینطور دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری همون زاگرس شما و بینالود و بقیه.
سپاس برای کراوات آقای سازگارا. چپ چپ به ما نگاه کردن، گفتن که
ایشون مونده و یه دقیقه باید تقدیم
بکنن، باید تعامل کنن، چاره نیست. به تهران میریم. کنفرانسی که در تهران برگزار شد، لزومش، هدفش، حمایت از مردم فلسطین.
به هر حال رژیمی که آقای چالنگی مدعی است حامی مردمان فلسطینه، وقتی میبینه 78 و 80 کشور در شرم الشیخ جمع میشوند و اون نتایج و دستاورد رو در راه بازسازی غزه دارند، که البته من در کل مسئله حرف دارم اگه فرصت شد خواهم گفت، همون کاری رو کرد که در جریان لبنان هم کرد. اگه به یاد بیاورید بعد از جریان حمله اسرائیل به لبنان، کنفرانسی از سران عرب تشکیل شد که در اون تصمیم به کمک به لبنان کردن، که سعودی‌ها 1 میلیارد دلار، کویتی‌ها 600 میلیون دلار، همینطور کشورهای مختلف. جمهوری اسلامی هم اومد گفت یک تشکیلات برای بازسازی لبنان درست کرده، منتها لبنانی که لبنان آقای خامنه‌ایه، یعنی فقط اون لبنان حزب الله، اون مناطق شیعه نشینه متعلق به حزب الله، و اونجا رو گفتن آباد میکنیم. چک 350 میلیون دلاریشون رو آقای حسن نصرالله به عنوان پول حلال به مردم لبنان نشون دادن. این بار ماجرا یه مقدار پیچیده تره، به جهتی که حزب الله فرزند نظامه، متعلق به از رحم ولایت فقیه متولد شده. حماس نه، حماس از بستر اخوان المسلمین اومده بیرون. درسته که رژیم از حماس استفاده میکنه، ولی در نهایت حماس یک جنگ داره، جنگ حماس فقط با اسرائیل. حزب الله با هر جایی جنگ داره که جمهوری اسلامی جنگ داره. دو برنامه مختلف با هم است. این است که حماسی ها در شرم الشیخ واقعا هم به نوعی به رسمیت شناخته شدن، هم کمک هایی که به اونجا خواهد شد به غزه، درسته که گفتن زیر نظر دولت خود مختار فلسطین خواهد بود، ولی همکنون به نظر میرسه داریم به یه نقطه تفاهمی هم بین فتح و حماس نزدیک میشه. تهران سرش بیکلا میموند، یعنی در واقع اگر الان در نظر بگیریم فتح و حماس با هم توافق کنن، این کمک هایی هم که شده بریزن توی غزه و بقیه نقاط فلسطین و آباد کنن، جمهوری اسلامی چی کار است اونجا؟ پس این است که رهبر ولی امر مسلمانان جهان باید بیاد ثابت کنه فقط ولی امر مسلمانان چهارراه آذربایجان نیست. این کار چجوری میشه کرد؟ بشه تابید فرزندان انقلاب ایران به تهران. حسن نصرالله که مدت ها سفر دیگه نمی کنه، پا میشه میاد و هیئت های انقلابی حزب اللهی و فلسطینی برن به دستبوس آقای خامنه‌ای، دوباره بیعت بکنن با ایشون به عنوان رهبر امت و یک جنجال و سر و صدایی هم راه بیندازن. منتها نکته رو که باید بگم اینه که از بدبختی جمهوری اسلامی قیمت نفت پایین اومد، یا از خوشبختی ملت ایران باید بگیم، و اگر این قیمت نفت پایین نیامده بود مطمئن باشید الان این آقایونی که میرفتن هر کدوم با مقادیری پول تهران رو ترک میکردن. فعلا ماجرا به تبلیغات بسنده می کنند و سر و صدا و اینکه آقای خامنه ای خواستار این می شود که
بله در مورد صحبت ها و سخنان آیت الله خامنه ای حتما صحبت خواهیم کرد، برای اینکه می خواهیم بخشی از صحبت های ایشون حتما بشنویم به اتفاق بینندگانمون. حتما آقای سازگارو خوش اومدید.
ممنونم، منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت دکتر نوری‌زاده که خوش اومدن به استودیو و جناب علی و همه بینندگان عزیز.
حال چه کلمات عوضه باشن چه نداشت
عدم جوری چشم خون.
خیلی انتقاد کردن که این کنفرانس یه جور باز تلاش در تفرق اندازی بین فلسطینی هاست. هست نیست؟ چرا؟
ممکنه این نتیجه رو بگذاره برای اینکه الان به هر حال همت هم مصر، هم دنیای عرب، هم خیلی کشورهای دیگه اید است که این شکافی رو که بین حماس و تشکیلات خودگردان و محمود عباس و فتح ایجاد شده بلکه جوش بدن و بپوشوننش. منتها خب ایران صراحتاً به جناحای میانه روی فلسطینی بد و بیراه میگه، تهمت میزنه، مزدور بهشون میگه، سازشکار بهشون میگه، و به هر حال این یک طرف رفتن ایران میتونه نتیجهش همین باشه که این شکاف درست بکنه. بعضی ها که خود میانه روهای فلسطینی که خودم تئوری توطئه‌ای نگاه میکنن، بدبینن، میگن اصلا ایران از این حیث همدست اسرائیله و از روز اول هم کارش همین بوده که جناحای واقعی فلسطینی رو که سالها سابقه مبارزه دارن تضعیف بکنه و به اسم رادیکالیسم چپروی زیاد سر از راست در میاره با شعارهای ظاهرا تند اما نهایتا آپاسیب اسرائیل و حداقل جناحای راست و رادیکال به اصطلاح راست اسرائیل میریزه. ولی به هر صورت چه آلمان آمدن ایران این کار رو بکنه آنچنان که بعضی فلسطینی ها فکر میکنن و چه سهوان بکنه، نتیجهش یکیه، نتیجهش این است که این شکاف رو درست میکنه. من فکر میکنم، نمیدونم هم به چه حسابی ایران مقامات جمهوری اسلامی خودشونو به این آزمون گذاشتند این روزا، برای اینکه واقعیت این است که مصر با دعوتی که از دنیا برای بازسازی غزه کرد بیش از نزدیک به 80 کشور دنیا در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه شرکت کردند، نزدیک به 5 میلیارد دلار هم پول جمع شده و به هر حال یک پیروزی دیپلماتیک کاملا روشن برای مصر هستش. اما درست چون در همین روزا هم بلافاصله دو روز بعدش ایران این کارو کرده، این تقابلش کاملا به چشم میاد. ایران انزواش در این دعوت کاملا دیده میشه. چند تا هیئت به قول دکتر نوری‌زاده دستبوس خود حکومت ایران بلند میشن فقط میرن ایران، هیچ مقام جدی نرفته، هیچ کشوری اهمیتی نداده و طبیعتاً هم چیزی براش از تو این کنفرانس برای مردم فلسطین در نخواهد اومد.
مردم ایران چی؟
دیگه بدتر برای مردم ایران که
اعتبار در کشورهای عرب در سطح جهانی،
نه در سطح جهانی که به هر حال هیچ کشوری جدی نگرفته و به اضافه این که حالا شاید در ادامه بحث بهش برسیم، عرب ها با حرفی که آقای سعود الفیصل زده و خیلی هم حسابی جلوی ایران سفارایی کردن و بقیه جاهای دنیا هم که جدی نگرفتن. 4 تا هیئت همینه که همیشه برم دارن میبرن ایران توی 22 بهمن ها و توی مراسم دیگه همینو بلاشتن رفتن، همینه که ایران پولشون میده و بنابراین پرستیژی نداره. در عوض بیشتر در واقع باید گفت یک تا شکست دیپلماتیک رو نشون میده. حتی مثلا همین آقای احمد نژاد عنوان رئیس جمهور یادتون باشه 2 سال پیش ایشون گفت مصر اراده بکنه ما ظرف 1 ساعت سفارتمون رو باز میکنیم. خیلی حرف غیر دیپلماتیکی بود. بله، یعنی اینجور ایران رو زیر دست کرد و در واقع منت کشانه به مصر گفتن شما اراده کنیم و 1 ساعت سفارت باز میکنیم. حالا همون مصر الان حسابی با ایران
میتونی نشونه دوستی هم باشه، اینطور ندید یعنی یه کشوری در حالت تعادل باشه ممکنه بگیم آماده این برای دوستی،
ولی وقتی اینطور دست دوستی رو دراز میکنه که قبلش لابی کرده باشن، مذاکره کرده باشن، در سطوح پایین‌تر توافقاشون کرده باشن، در مرحله نهایی که رئیس جمهوری حتم میذاره بعدش باید که اتفاقی بیفته. اما بعدش مصر نه فقط دستشو دراز نکرد بلکه پشتش هم کرده، 10 تا تندی کرده و الان هم اتفاقا این جایگاه ایران، مصر و ترکیه در دنیای اسلام و در سطح دنیا کاملا این مقایسهش دیده میشه. مصر و ترکیه که در واقع معادل ایرانن به لحاظ جایگاه در دنیای اسلام کاملا محترم و مهمن و ایران اینطور منزوی.
خب چون صحبت آقای احمدی نژاد شد دیمون مناسبت نیست من همینجا یک ایمیل رو اشاره بکنم. ایمیلی برای ما اومده به خطاب به بنده است، به من هستش. آقای مرکیه گفتن شما یک طرفه میرید و معمولا کسانی که مخالف هستن یا نظرات دیگه دارن یا مخالف جمهوری اسلامی ایران هستن صحبت میکنن، چرا شما از مسئولان جمهوری اسلامی ایران امثال به انگلیسی نوشتن آقای ظریف و لاریجانی و بقیه دعوت نمی کنید و مسئولان دولت ایران؟ مرکیه امضا کرده، من نمیدونم چجور باید خوندش، اسم ایرانی است، مستعار چی هست، زیر خود ایمیل امضایی وجود نداره. ما بارها اینجا دعوت کردیم، صدای آمریکا بارها دعوت کرده از مسئولان جمهوری اسلامی ایران که در اینجا باشن، در برنامه‌های چهارشنبه ما باشن، پاسخگو باشن به پرسش‌هایی که ما داریم، مهمانان برنامه دارن، تبادل نظر، بحث و گفتگویی داشته باشن. آقای احمدی نژاد در نیویورک بود، دعوت شد رسما، باشون تماس گرفتم، اطرافیانشون قبول نکردن اما با شبکه های دیگه صحبت کردن که خب پرسش های خودشون رو داشت. این رو ما گفتیم که در جریان باشید. اما بخشی از صحبت ها و سخنان آیت الله خامنه ای رو با هم میشنویم در کنفرانس امروز که شامل پیشنهادی هست برای حل همیشگی مسئله فلسطین از دیدگاه رهبری تهران. آیت الله خامنه ای:
مغالطه بزرگی که در قضیه فلسطین بر ذهن بعضی از دستندرکاران چنگ انداخته این است که کشوری به نام اسرائیل یک واقعیت 60 ساله است و باید با آن کنار آمد. من نمی‌دانم اینها چرا از واقعیت‌های دیگری که در برابر چشم آنان است درس نمی‌گیرند. مغالطه بزرگ دیگر آن است که گفته شود تنها راه نجات ملت فلسطین مذاکره است. مذاکره با کی؟ با رژیم غاصب و زورگو و گمراهی که جز به زور به هیچ اصل دیگری معتقد نیست؟ آنان که به این بازیچه و فریب خود را دلخوش کردند چه به دست آوردند؟ یا مذاکره با آمریکا و انگلیس که بزرگترین گناه را در ایجاد و حمایت از این قده سرطانی مرتکب شدند و خود پیش از اون که میانجی باشند طرف دعوایند؟ مذاکره با مجامع وابسته به سازمان ملل هم یک رویکرد عقیم دیگر است. سازمان ملل شاید در کمتر نمونه‌ای همچون مسئله فلسطین مورد آزمون افشاگر و رسواکننده قرار گرفته باشد. نجات فلسطین با دریوزگی از سازمان ملل یا از قدرت‌های مسلط و به طریق اولا از رژیم غاصب به دست نمی آید. راه نجات فقط ایستادگی و مقاومت است. حضار محترم، شما که در این گرد همایی حضور یافته اید در مسئله فلسطین صاحب نظر و اندیشه ورید. وظیفه تاریخی امروز ما تکرار سخنان و تئوری‌های ناتوان گذشته نیست، بلکه ارائه راه کاری است که فلسطین را از زیر ستم رژیم صهیونیستی آزاد کند. پیشنهاد ما یک راهکار کاملا منطبق بر مردم سالاری است که میتواند منطق مشترک همه افکار جهانی باشد. اون پیشنهاد این است که همه صاحبان حق در سرزمین فلسطین، اما از مسلمان و مسیحی و یهودی، در یک همه پرسی ساختار نظام خود را انتخاب کنند و همه فلسطینی هایی که سالها مشقت آوارگی را تحمل کرده اند نیز در این همه پرسی شرکت کنند. دنیای غرب باید بداند که نپذیرفتن این راه حل نشانه پایبند نبودن به دموکراسی است که پیوسته از اون دم میزنند و این آزمون افشاگر دیگری بر علیه آنان خواهد شد.
آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس حمایت از مردم فلسطین. آقای نوریزاده، چند نکته هست در اینجا. راه نجات ایستادگی و مقاومت، یعنی همین راهی که حماس رفته و بعد نزدیک به 3 میلیارد لازم هست برای این جنگ. شاید یک موضوع دیگه، مغالطه بزرگی این که گفته میشه اسرائیل یک واقعیت 60 سال است، یعنی موجودیتش مغالطه است. راه حلی که آیت الله خامنه ای داده، این راه حل آقای متکی در سازمان ملل هم داد
قبلش هم داده خامنه ای.
من از ایشون هم پرسیدم که یعنی چی، توضیح بیشتری بفرمایید که روشن بشه که منظور شما چی است که همه پرسی اونجا انجام بشه کسان صاحب حق. باز صراحتا من میگم اینو از شما میخواییم که باز کنید این چی هست. این
مرحله سه مرحله، در سه مرحله رو میگم. اول میپردازم به این صاحب حق، صاحب حق بودن. فرض رو بر این بگیریم چنین همه پرسی میخواست در ایران انجام بگیره، صاحبان حق کی بودن؟ میگفتن صاحبان حق کسانی هستن که جد در ایران متولد شده باشن. خب چطور ما آقای خمینی رو ایرانی میدونیم؟ کسی که جدش از کشمیر اومده، چطور اون صاحب حق تو ایران؟ اما یه اسرائیلی که 5 نسلش اونجا 4 نسلش اونجاست اون صاحب حق نیست. چطور آقای خمینی کشمیری میتونه در ایران بشه رهبر، اما آقای مناخیم بگین مثلا در اسرائیل نمیتونه بشه رهبر چون 3 نسلش در اسرائیل بودن؟ بعد ملیت رو کی تعیین میکنه؟ آقای خامنه ای از کجا اسناد دارن که فلسطینی هایی که میگویند در فلسطین بودن از یهودیان سابقه طولانی تری دارن؟ اگر به تاریخ اعتقاد داریم، اگر روی تاریخ انگوش میذاریم و مبنای تاریخ رو میگیریم، یهود همونقدر در اونجا حق داره که فلسطینی ها دارن. بخشی از فلسطینی ها هم یهودی بودن، همون فلسطینی ها بعدن مسیحی شدن، بعد مسلمون شدن، بنابراین یه قوم بودن در اونجا که زندگی میکردن. اینا هم پسرامو با هم بودن. به علت مهاجرت ها، حمله ها، غیره، بخشی از یهودیان رفتن به خارج، بعدن به اینا عرض موعود و وعده دادن برگشتن. به ملت فلسطین هم ظلم شده، همه اینا درست. حالا آقای خامنه ای بعد از 60 سال که از تشکیل دولت اسرائیل گذشته بر این باوره که بیان کسانی رو که امروز در اسرائیل هستن بیرون کنن، فلسطینی که رفته در آرژانتین و شیلی و آمریکا و در جاهای مختلف دنیا 3 نسل گذشته، دیگه در برزیل خودش فلسطینی فقط به اسم میدونه، اونو به زور برگردونن در یک محیط زیستی که هیچ نوع آمادگی زیستن در اونجا رو نداره. آقای ادوارد سعید، دوست عزیز از دست رفته همه ما، روشن فکر عزیز، عاشق فلسطین بود ولی حاضر نبود بره اونجا زندگی کنه. وقتی هم سرطان گرفته بود از مایو کلینیک استفاده میکرد، ولی شعار فلسطین رو میداد، هیچ اشکالی هم نداره. آقای خامنه ای در تهران نشسته، جای گرم و نرم، فرمان حمله هم صادر میکنه، برین بکشین، بزنین، ویران کنین. نتیجه این ویرانگری غزه چی بود؟ 3 میلیارد دلاری که میخوان بدن، اگر این جنگ نشده بود این 3 میلیارد دلار خرج فلسطینی ها میشد، چقدر فلسطینی میتونه زندگی مناسب داشته باشه؟
خب همینجا آقای نورزاده، دو تا نکته هست. یکی آقای خامنه میگن ایشون که نظام خودشون انتخاب کنن، راجع به جغرافیا صحبت میکنه.
من میگم دیدگاه تاریخ و جغرافیا.